بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این مسئله بود که اگر دو چیزی مکیل و موزون بودند، به عبارت دیگه مکیل و موزون یعنی ربوی، و مختلف الجنس بودند، که محل بحث ما درباره همین وحدت یا اختلاف در جنس بود، مبادله کردن دو جنس مختلف مکیل و موزون نقدن هر جور معامله بشود جایز، یعنی مساوی یا با تفاضل، ولی اگر که نسیه باشه همه جورش را میگوین اشکال داره، چه مساوی چه با تفاضل نسیه اشکال داره. دیروز اون مطالبی رو که گفتم به خاطر اینکه حالا امروز میخوام یه نتیجه بگیرم از این. نتیجه بحث دیروز این بود که اهل سنت یک نظر واحد ندارند. بعضیاشون میگویند که مطلق نسیه رباست، یعنی اینجور نسیه ها، نسیه که هر دو طرف جنسه، نه اونجایی که یک طرف جنس و یه طرف هم پول. بعضی ها مطلق اینجور نسیه ای را ربا میدونند، بعضی ها فقط در 6 چیز یا 7 چیز ربا میدونند، نه در چیزهای دیگر. بعضی هاشون هم گفتن که فقط کراهت داره ولی حرام نیست. این نظر اهل سنت بود. توی علمای شیعه خب معروف اینه که اسکافی و ابن ابی عقیل که این دوتا رو بهشون میگوین قدیمین، شو هر دو مال زمان غیبت سقراند، و همینطور شیخ مفید و سلار، اینها که صریحا فتوا دادن به اینکه اینجور معامله ای جایز نیست. حالا امروز اولین مطلب این که نمیدونم چرا این آقایونی که کلمات علما را نقل کردن مثل مفتاح الکرامه، اینا اصلا کلام سرائر و ابن ادریس رو اصلا نقل نکردن و به ایشون اینجور چیزی نسبت ندادند. با این ولی ما خب بله الان میخونیم از شیعه، بله سرائر تو جلد 2 صفحه 259 ایشون عبارتی داره که حالا عبارتی میخونم، ببینید آقای ابن ادریس هم همین فتوای شیخ مفید و قبول داره، یعنی ایشون هم اینجور معامله رو جایز نمیداند. تو سرائر می فرماید که اذا اتفق اللحمان اجناسها، جنس دوتا گوشت یکی باشه، مثلا گوشت گوسفند به گوشت گوسفند، جازه بیع و بعضه ها به بعضن، مثلن به مثلن، جایز است بعضی رو به بعضی معامله بکنند، یدن نقد، پس نقدش اشکال نداره، ولا یجوز و ذالک نسیتن، نسیش جایز نیست، ولا یجوز و تفاضل فیها لا نقدن ولا نسیتن، تفاضل جایز نیست در این گوشت ها نقدن و نسیتن. 1 کیلو گوشت بدهد، 1 کیلو گوشت بخواد بگیرد، اگر نقد باشه اشکال نداره. 1 کیلو گوشت بخواهد بدهد، 1 کیلو گوشت نسیه بگیره حرامه، 1 کیلو بدهد 2 کیلو نسیه بگیره اینم حرامه. این در صورتی که گوشت متحد الجنس باشه، هر دو گوشت گوسفنده. و اذا اختلف اجناسها، اما اگر که 1 گوشت گوسفنده 1 گوشت گاوه، جاز تفاضل فیها نقدن، نقدن اشکال نداره که 1 کیلو این را بدهد 2 کیلو اون را بگیره، اما ولایت جوزو نصیتن، شاهد ما اینجاست، ایشون داره صریحا فتوا میده به این که وقتی اختلاف جنسه نصیه جایز نیست. ولایت جوزو نصیتن مثل رتل من لحم الغنم به رتلین من لحم البقر. مثلا فرض کنید یه رتل گوشت گوسفند بدهد دو رتل گوشت گاو بگیره، نسیه، این جایز نیست، نقدن جایز نیست، ولایت جوز و نسیتن، نسیم جایز نیست. شاید ابن ادریس 6-7 بار عبارتهای مختلفی شبیه این عبارت توی سرائر داره، بنابراین باید ابن ادریس رو هم جز کسانی قرار داد که ایشونم معتقده که نسیه اینجور معاملات جایز نیست. خب این تا اینجا فعلا فقط خواستم بگم این ایشونم جز اون افراده، ولی معمولا ندیدم که نه تو جواهر نه مفتاح الکرامه کسی به ابن ادریس این حرف رو نسبت نداده. نه دوتاست، حتی گوشت گاو با گوشت گامیش هم دوتاست، یعنی همین الانم تو بازار گوشت شیر گاو با شیر گامیش اصلا دو جنس حساب میشه، حتی شیرش ها، شیر گاو و شیر گاو، شیر گاو و خب به هر حال دو جنس اینا، شیر گاو رو میگن سرده، نمیدونم شیر گامیش رو میگن گرمه، نمیدونم اونو میگن چربه، اونو میگن چرب، اینجوریه دیگه، قیمتشون هم خیلی فرق میکنه دیگه. اینه که مثلا گامیش دارن به گوساله گامیش نمیذارن شیر مادرشو بخوره، شیر گاو بهش میدن، میگه اون حیف است که بچه بخوره، نمیدن بشون دیگه، اینجوریه دیگه. به هر حال این احتمال میدم علت این که هیچ کس این حرفی رو که به ابن ادریس من نسبت دادم هیچ کس این نسبت رو نداده، احتمالاً علتش این باشه که کتاب سرائر نسخه های مختلف داره و مخصوصاً این قسمت اینجای کتاب تو چاپ های مختلف، مثلا بعضی ها 5 صفحه اصلا نداره، بعضی ها داره، شاید نسخه خطی این کتاب که پیش اون آقایون بوده این قسمت رو نداشته، فعلا وجهی نداره که ابن ادریس رو ذکر نکنند. خب حالا از این مطلب بگذاریم، اما حالا دلیل شیخ مفید و این آقایونی که میگویند نسیه جایز نیست، اولین دلیلشون بر این که اینجور معامله جایز نیست همون حدیث معروف انما الربا فن نصیعته. این حدیث قبلا هم گفته بودیم درسته که حدیث مال اهل سنته، مخصوصا هم توی کتابایی که خود اهل سنت هم اینو قبول ندارند، مثلا کتابای طبرانی، ولیکن با توجه به اینکه ابن ادریس گفته بود این حدیث مجمع علیه و همین که این حدیث را مثلا ابن ابی جمهور احسایی هم نقل کرده، اینا معنیش اینه که یعنی اینو از مسلمات بود می گرفتن. اگر کسی این فرمایش ابن ادریس رو قبول داشته باشه که می گوید این حدیث مجمعون علیه، پس دیگه مشکل سندی هم حل میشه دیگه، سند نداره که نداشته باشه. ولیکن این حدیث مشکل دیگه ای داره. مشکلش اینه که خب اولا هیچ کس این حدیث رو به همین شکل نمیتونه هیچ کس بپذیره، نه شیعه نه سنی، که بگیم انما ربا النسیته. کسی بخواد بگه ربا فقط تو نسیه است، یعنی تو غیر نسیه ربا نیست، اینی که نمیشه پذیرفت، چون تو غیر نسیه هم مسلمن ربا هست. تو غیر نسیه هم ربا داریم دیگه، معاملات ربوی، بیهای ربوی. پس اولا این انحصار ربا در نسیه که تو این حدیث اومده، این که قابل پذیرفتن نیست. و ثانیا قبلش که چیزی نیست، که قبلش چیزی نیست که بخوام بگم اضافی حسر حقیقی. ثانیا این که حالا فرض کنید تازه این حدیث میگوید ربا فقط تو نسیه، بله خب باز اینم درست نیست، ربا شرایطی داره، ضوابطی داره. ربا حتما در جایی که مکیل و موزون باشند، ربا در جایی که متحد الجنس باشند، اینجور شرایطم داره. ولذا اطلاق این حدیث که خب نمیشه پذیرفت. باید بگیم که این حدیث یا مقدمه و مؤخره ای داشته، روایات و روات نقل نکردند، یا اینکه حالا مقصود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چیزی بوده که حالا ما نمیدونیم. به هر حال این حدیث که قابل استناد نیست. ایشون میفرماید که بگیم که مثلا اکمل مصادیق ربا باشه، این حرف خوبیه ها، که بگیم انما ربا یعنی اون اعلا درجه، عالی ترین درجه ربا رو داره بیان میکنه. ولی ظافر میده چون قطعا ربای تو نسیه مهمتر است از ربای توی نقدا. این تا اینجاشو فرما شما رو میپذیرم، ولی این اینو قبول ندارم که اینو بگیم اعلی درجه، چون که دیروز اون حدیث رو که از پیغمبر نقل کردم درباره بلال که خرما آورده، پیغمبر فرمود اوه این ربا، این ربا، این ربا، اون معلومه که اون اعلی درجه است. خب بنابراین این حدیث که فایده نداره برای بحثمون. و اما بله اون دیگه خارج از شرایط و ضوابطه. شرایط فقط همین دوتاست، اونا مثلا یه موارد استثنائی، مثل اینکه مثلا فرض کنید یکی از شرایط وحدت جنسه، بعد تو روایت تعبدم میاد میگه که برنج و جو هم یکیه، تعبد اونا ولا تو شرایط نیست. و اما سایر ادله، سایر ادله همین قول، یکی حدیث دوی باب 13 بود که حدیثو یه بار دیگه میخونم، بله وسائل جلد 18 صفحه 145، حدیث دوی باب 13. حدیث این بود که طبق این روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید که ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء، هر غذایی متاع جنسی که متفاضل کم و زیاد توش باشه، فلا بأس ببیعه مثلین بمثلن، با کم و زیاد طوری نیست، یدن به ید نقد اشکال نداره. فاما نظرتن فلا یسله، ولی اگر نسیه بخوان بفروشند جایز نیست. خب این حدیث میفرماید که اگر نسیه خواستن بفروشند جایز نیست.
یه جایی پیغمبر میفرماید تجارت کنید نه
بله بله. خب اون نقد و نسیه اونجا منیش اینه، نسیهی که یه طرف جنسه یه طرف پوله اونه. خب ببینید این حدیث، همین حدیث که الان خوندم ها، این صفحه 145 بود، در صفحه 159 حدیث 14 از باب 17 همین حدیثه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء متفاضلا فلا بأس به مثلین بمثل یدن بید فاما نسیتا فلا یسله. این همون حدیثه، ولی فقط عبارت رو که بر روشن دیگه تو روایات اینا اختلاف به معناست، این الفاظ ائمه علیهم السلام نیست. اینجا این حدیثی که نقل کرده یتفاضل، اونجا حدیث نقل کرده متفاضل. اینجا فرموده که فاما نظرتن فلا یسله، اونجا فرموده که فاما نسیتن فلا یسله، ولی همش یک حدیثه. به هر حال این حدیث می‌فرماید که اگر که نسیه بود لا یسله، لا یسله رو هم قبلا گفته بودیم در باب ربا، لا یسله یعنی لا یجوز. باز اشاره کردم تکرار میکنم، ابن ادریس فرموده که لا یجوزو که به معنی عدم جوازه، ولی توی این بحث لا یجوزو یعنی اشد و کراهتن. هر جای دیگه لا یجوز باشه میگیم یعنی جایز نیست، اینجا لا یجوزو معنی میکنیم چی؟ اشد و کراهتن. و کلمه لا یسله هر کجا باشد به معنی کراهت، اینجا لا یسله یعنی لا یجوز. قرنه روایت دیگه، قبل هفتش دو روایت خوندم که کلمه لا یسله توی باب ربا لا یسله یعنی لا یجوز، و چند روایت درباره این که لا یجوز یعنی یجوز ولی کراهت. بله چی؟ خب دیگرانم کراهت و قائلند علامه اخو نه، ایشون اصل مسئله رو که میگوید جایز نیست، میگه حرامه، اما کلمه لا یجوزو رو، نه اینکه توی این مسئله، اصلا در باب ربا میگوید کلمه لا یجوزو یعنی اشد و کراهتن. من لا یجوزو اینجا استعمال کردم، نه اینکه تو کلام ابن ادریس، گفتم ابن ادریس در باب ربا میگوید لا یجوزو یعنی کراهت، اما نه تو مسئله بیع دو جنس به هم دیگر رو نسیه. آره دیگه، خب این گفت که تفاضل جایزه اما نسیتن فلا یسله. این که حالا تفاضل رو میگوید نفی غیر تفاضل که نمیکنه که. این یک حدیث. حالا وقت بعد یه جنبنده میکنم که این حدیث میشه پذیرفت یا نه. حدیث سوم، پس یکی اون حدیث لا ربا الا فی نسیه، یکم این حدیث، این شد دوتا. سوم حدیث چهار از باب 13، حدیث چهار باب 13، و انهو ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، این سندش که صحیح هست، قبلنم این سند رو زیاد داشتیم. قال و سئل عن زید بسمن اثنین به واحد، کسی از امام علیه السلام سوال کرد که روغن زیتون بدهیم، روغن مثلا دنبه بخریم، روغن زیتون بدیم، روغن دنبه بگیریم، اثنین به واحد، 2 کیلو اونو بدیم، 1 کیلو این رو بگیریم. قال یدن به یدن لا بحث، اگه نقد باشه طوری نیست. مفهومش اینه که اگر که نقد نبود، نسیه بود، اشکال دارد. دوباره این حدیث صفحه 159 حدیث 13 باب 17، ان الحلبی قال سلط ابا عبدالله علیه السلام ان زیت بسم اثنین به واحد قال یدن به یدن لا برسه. که من اینا بعید اینا مثلا دو تا روایت باشه دا، حتما یک روایته، حالا دوبار نقل شده یا خلاصه تکرار نقل. اینا نمیشه بگید دو تا حدیث که مثلا الان وسائل دو تا حدیث نقل کرده، برای این یک حدیث خب یکم تفاوت که طور نیست. راوی حلبیه، مرویون ان امام صادق، همش یکی ده، بس روغن و زیتون همش یه حدیث. اینم شد حدیث بعد. حدیث بعد و به اسنادهی ان حدیث شماره 6 و به اسنادهی ان الحسن ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اسلف رجلا زیتا على ان یأخذ منه سمنا. یک کسی سلف انجام داد. خب سلف عکس نسیه است، الان پولو میدن که جنسو بعدن بگیرند، در واقع مثل این پیش خرید ها. حالا کسی اسلف رجلا زیتا، یعنی الان گفت که آقا من روغن زیتون به شما میدم که 6 ماه دیگه روغن دنبه به من بدهی. اسلف رجلا زیتا الا ان یأخذ منه سمنا. خب این سلف این همون نسیه است دیگه، فرق نمی کنه دیگه، فقط توی نسیه یه مرتبه پول تأخیر میشه، این میشه نسیه، یه مرتبه جنس تأخیر میشه، میشه بعد سلم. امام علیه السلام طبق روایت میفرماید قال لا یسله. این الان سلم را داره میگوید لا یسله ها، ولی بحث ما که درباره نسیه بود، اون نسیه شامل اینجور سلم هم میشود دیگه. یعنی این حدیث داره سلمو میگه ولی شامل نسیه میشود، چون تفاوتی نداره. بس درباره اینه که دو جنسی که ربویان ولی نقد معامله نشده، حالا نقد معامله نشده یا نسیه بوده یا سلم بوده، و امام علیه السلام میفرماید لا یسله. اینم حدیث 6. حدیث 7 و به اسنادهی ان ابن ابی امیر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام ان زیت بسمن اثنین به واحد، زیتون بدهد روغن بخواد بعدن بگیره. قال یدن به یدن لا بحث، نقد باشه طوری نیست، یعنی نسیه باشد اشکال دارد. دوباره این حدیث 7 با اون حدیث شماره 4 یا با این حدیث 6، اینا همش یکیه، بعید اصلا اینا چند تا حدیث باشه. الان بینیم وسایل اینا رو 4-5 تا حدیث قرار داده ها، اینا احتمالاً همش یک حدیث. کلام امام علیه السلام رو حالا با یکم جا به جا مختلف نقل کردن، به هر حال یک حدیث. خب نگاه کردیم اونم همینجوره دیگه، به اونم یعنی حال منم که روی اینجا میخونم ولی حتما به اونا نگاه میکنم. اینم حدیث 7. حدیث بعدی حدیث شماره 9 و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام. اون احادیث قبلی که میخوندم اونا همه صحیح و سند بود، اما این حدیث عدتون من اصحابنا که خب این که روشنه، عن سهل ابن زیاد. حالا سهل ابن زیاد خب میدونی خیلی اختلاف است دربارش دیگه، معروف میاد سهل ابن زیاد، حالا سهل سهلون، بعضیا میگوین توثیق نداره، بعضیا میگن داره، حالا توثیق نداره دا نه که میگم داره، از این بابا اگر کسی بگه سهل ابن زیاد اعتبار نداره، تقریبا شاید چند هزار حدیث کافی رو باید بگذاره کنار. اینکه کلینی چند هزار حدیث از این نقل کرده، معلومش کلینی بهشون اعتماد داشته و همین اعتماد کلینی به چنین شخصی دلیل بر وثاقت می شود. به هر حال عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب، ابن محبوب که روشنه، عن ابی ایوب، ابی ایوب یعنی دو سه نفر ابو ایوب هستن، ولی اینجا مراد منصور ابن حازم. عن سماعه، وقت سماعه است که فقط توی این حدیث مشکل داره، ولذا به خاطر سماعه باید بگیم این حدیث موثقه است، صحیح نیست. به هر حال عن ابی عبدالله علیه السلام قال المختلف مثلان به مثلن یدن به یدن لا برسه. دو چیزی که مختلفند، دو برابر بدی و یک برابر بگیری، اگر نقد باشه لا برسه، که مفهومش اینه که اگر که غیر نقد بود اشکال دارد. این صفحه 147 بود، حدیث 9 باب 13، حدیث 4 باب 14. تو باب 14 میگه و زاد و قال فی حدیث آخر به هازل اسناد قال المختلفان مثلا به مثل یدن به یدن لا بأس. اینجا اینطوری بودن، المختلف مثلان به مثلن، دو جنس، دو کیلو بدی یک کیلو بگیری نقد طور نیست. اینجا میگه که المختلفان مثلن به مثلن یدن به یدن لابسه. اون گفت دو کیلو به یک کیلو، این میگه یک کیلو به یک. این همون حدیث سا، هم سندش همونه، هم متنش همونه، حالا کلمش اونجا گفته مثلان، اینجا گفته مثل. صاحب وسائلم اینو دو تا حدیث قرار داده، در حالی که این روشنه که یک حدیث، همون حدیث قبلیه. اینجا تو باب 13 آورده، اونجا تو باب 14 میگه که فی حدیث آخر، نه حدیث آخر نیه، همون حدیث قبلیه. خلاصه حالا این تکرار احادیث اینجوری زیاد هست، اما حالا جنبندی مسئله بینید. پس اینجور که خوندم، فرمایشات ساب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه که این دو بزرگوار فرمودند که این روایاتی که میگوید نسیه جایز نیست، سندشون اشکال داره، دلالتشون هم اشکال داره، هیچ کدام از این دو تا فرمایش درست نیست. اینا سندشون صحیحه بود، حتی همین آخری هم، حالا این آخری صحیحه نبود ولی موثقه بود، موثقه رو که خب معمولا حجت میدانند. پس این که میگه سند اینا نادرسته، نه، اینا سندش که خیلی هم خوبه. بعد میگه که عموماً، یعنی تمام این احادیث دلالتشون عموماً اشکال داره، اونم جوابش اینه که دلالتشون هم اشکال نداره، چون تو ذهن ساب جواهر و مفتاح الکرامه، تا تو ذهنشون اینه که لایسله فقط به معنی کراهت، نه حرمت. عرض کردم که تو باب ربا لایسله یعنی لایجوز، پس هم سند خوبه هم دلالت خوبه. پس اونجوری نمیشه با این روایات برخورد کنیم. راه دیگر اینه که کسی بگه خب این روایات تقیه است و بلدی هست یه بر نه، ولی اون حدیث اولی چرا لا ربا الا فی النسب. ها نه، خود چند تا روایت بود، بعضیاش رو دو تا سه تا نقل کرده بگفتم اینا یکیه، ولی بعضیاش که با هم متفاضل فرق میکرد. یکی میگفت اما نظرتن فلا یسلا، یکی میگفت که مثلن به مثلن یدن به یدن لا برسا. خب اینو متفاوته دیگه. یک احتمال اینه که کسی بگه این روایاتی که میگوید اینجور معامله حرامه، اینا از باب تقیه است و چون تقیه است قابل اعتماد نیستند. ببینید همین که یک چیزی موافق با اهل سنت بود این دلیل بر تقیه بودن نیست. بله سنی ها فتوای یه عدشون اینه که اینجور معامله نسیه حرامه، ولی این دلیل نمیشه که این روایات تقیه باشد، مخصوصا که تو ما نهنفی 4-5 قول تو اهل سنت، هم قول به جواز هست، هم قول به حرمت هست، هم قول به کراهت هست. ولی زار حمل روایات بر کراهت، این حمل روایات بر تقیه بچی نداره. بله اونی که ائمه علیهم السلام نسبت به او تقیه می کردند ابو حنیفه است و بعد احمد حنبل، نظرات مالک اون خب خیلی خلاف اهل بیت داره، ولی مالک معمولا توی غرب آفریقاست و روایات شیعه ناظر به حرفای مالک و حرفای ظاهریه نیست، ولذا فتوای علمای اهل سنت مالکی ملاک نیست تو باب تقیه که بگیم اگه روایت موافق با اونا بود تقیه است، اگه مخالف اونا بود تقیه نیست. چون اصلا ائمه علیهم السلام با نظرات مالکی ها کار ندارن، چون اون اصلا اوور دنیای اسلام کاری به اینجا نداشتن. ابو حنیفه توی کوفه و عراق و اینجاها بوده و روایات ما هم مال همین مناطقه، و ابو حنیفه معتقد بوده که نسیه در اینجور معامله حرامه، ولذا با اینکه توی این مسئله اقوال اهل سنت مختلفه، ولی چون ابو حنیفه طرفدار حرمت بوده این روایاتی که حرمت و عدم جواز را میگوید موافق با ابو حنیفه است، ولی لذا میشه این را بگی تقیه است، گرچه بقیه اهل سنت اونا مثل خود ماشیه میگویند که اینجور نسیه ای حلاله، اما چون ابو حنیفه جایز نمیداند این روایات هم که میگه جایز نیست، احتمالا این روایات چی بشه؟ تقیه باشه. این یک توجیه برای این روایات. توجیه دیگرم اینه که بگیم این روایاتی که خوندیم اینا همه سندشون صحیح، دلالتشونم خیلی خوب، ولیکن اعراض مشهور از این روایاته، یعنی تقریبا از زمان ابن ادریس به بعد دیگه کسی از این روایاتو فتوا نداده، قطعا هم علما این روایاتو دیدن دیگه، چون که این روایات مورد اعراض اصحاب و مورد اعراض مشهورند، بیم که توی این روایات شاید یه عیبی میدیدند که اون عیب به ما نرسیده، ولذا این روایات باید بگذاریم کنار. ولی خب حال روایات هم بگذاریم کنار، ولی به هر حال هم نمیشه راحت هم از این روایات گذشتا. این روایات صریحا آخرش باید همون احتیاط کرد. احتیاط هم اینجوری که بگیم اینجور معامله جایزه، ولی به خاطر این روایات کراهت داره، یا به خاطر این روایات احوت اینه که اینجور معامله ای انجام نشود. روایت جواز که خب فقط یه روایت داریم، ولی جواز دلیل نمیخواد. جواز طبق قاعده است، اون دلیل نداشته بشه دم طور نیست. فقط یه نکته دیگه باقی میمونه و اون که فردا انشاءالله یه توضیح میدم درباره این که آیا از تسامح در ادله سنن میشه اینجا استفاده کنیم یا نمیشه. و صلی الله علی محمد.